دوامی مای است و اخباری توزه را استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالو گلخوجا هستم، سلام و نخست میبینیم که در برنامه امروز کدام موضوع را داریم. بعد انتخاب پریزیدنت شهباز رجب‌زاده پس از جلسه دهم مای از خدمات گمرک رانده شده است و سرنوشت بعدی او روشن نیست. نرخ تغییری نیافت اما خدمات بدتر شد. کاربران در تاجیکستان از صورت پستی اینترنت شکایت دارند.
هم نه اینستاگرام نه یوتیوب در اومده نمیشد. وقتی در دیگر و یا مسنجر های همه نشتیم سبشه این بعد یک ساعت نیرد.
به همش قولینی سرخ گناهگار ولادیمیر پوتین پریزیدنت روسیه انگومی تجلیل از پیروزی پیش بخورد ولی زود از جای برخاست. شهباز رجب‌زاده دیگر در خدمات گمرکی تاجیکستان فعالیت نمی‌کند. این منصبداری هم‌اکنون سابق را در آخر هفته گذشته پریزیدنت امام‌علی رحمان زیر تنقید سخت قرار داد و طلب نمود که از وظیفه‌اش کنار رود. صبح امروز سروینوز روح‌الله به نزد ترمینال رقمی یکی شهری دوشنبه رفت.
خدمات گمرکی تاجیکستان خبر داد که شهباز رجب‌زاده رئیس هم‌اکنون سابق ترمینال رقم 1 دوشنبه بعد از جلسه روز 10 می در حضور پرزیدنت از کار آزاد شده است. مسئولین دفتر مطبوعات خدمات گمرک روز 13 می در صحبت به رادیو آزادی گفتند شهباز رجب‌زاده از طرف این مقامات دقیقاً پس از انتخاب پرزیدنت امام‌علی رحمان رانده شد و حالا در این مقام کار نمی‌کند. روز 10 می در ملاقات با نمایندگان صحه‌های بانک و مالیه و گمرک و انداز پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان شهباز رجب‌زاده کارمندی بلندپایه خدمات گمرک را تحت استنطاق شدید قرار داد و جریان پرسوجو از طریق تلویزیون دولتی از طریق تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد. شهباز رجب‌زاده پسر مظفر رجب‌زاده سردختر مرکز بیماری‌های دل در بیمارخانه قریه بالو است. خودی مظفر رجب‌زاده صبح 13 می در صحبت با خبرنگاران رادیوی آزادی حاضر نشد صحبت کند و تنها گفت که هر کس برای کاری خودش پاسخ میگوید. در بین همگی یک سال و هشت ماه شهباز رجب‌زاده که خودی پرزیدنت در این ملاقات تاکید کرد توانسته است با استفاده از منصب سرداری ترمینال رقم 1 دوشنبه صاحب نه فقط سه خانه و چندین ماشین بلکه از رتبه لیتنانت عادی تا به رتبه پدپلکونیکی رسیده. همچنین با تاکید رئیس جمهور در یک سال و هشت ماه 16 مرتبه به خارج کشور سفر کرده است. حالا آنچه در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث کاربران قرار گرفته است این است که شهباز رجب‌زاده جزا نگرفت و به خاطر جوان بودن از کار آسانکک رانده شد.
سیمنان امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جزئیات پرونده جنایی را افشا کرد که مقامات انتظامی سعی داشتند آشکار نشود. روز 10 می هنگام سخنرانی در حضور کارمندان نهادهای اقتصادی و مالی از پرونده شفاخانه استقلال مثال آورد و گفت با پولی که هنگام ساختمان مرکز دزدیدند 10 مکتب حاضر زمان ساختن ممکن بود. امام‌علی رحمان که با خشم و عصبانیت در این باره صحبت میکرد گفت بعد تفتیش خرج ساختمان استقلال یکی از بزرگترین مرکزهای تشخیص و طبابت اجنسی این باریزه با فساد معلوم کرده است که 10 میلیون سومانی به جیب افراد الهیده رفته است. تولید افته می شود سکنان تاجیکستان از صورت ضعیف اینترنت شکایت میکنند. آنها میگویند چون این وضعیت بدی آن آغاز شد که رئیس جمهوری کشور قراری جنجال برانگیز بالا بردن نرخ اینترنت را بکار نمود. چون این گفتگوزارها نیز هست که دستنورد شدن صفحه های سر استفاده اینترنتی یک نوع خصوصگیری مقامات از کاربران توجید میباشد. چون چرا این موضوع در گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه که آن را مومین احمدی تقدیم میکند.
ساکنان تاجیکستان با پیوسته محدود شدن دسترسی به سامانه‌های اینترنتی عادت کردند، اما این بار و طول یک ماه می‌شود دسترسی را به صفحه‌ها و برنامه‌های اینترنتی سر استفاده در تاجیکستان محدود کردند. بنابر سرعت پست اینترنت، فیلتر شکن‌ها نیز در باز کردن صفحه‌ها ضعیفند.
سرعت اینترنت واقعا هم پست است. مردم از این خسته می شوند.
البته دسترسی را برای ما برقرار کردند، اما به این صفحه ها وارد شدن تقریبا غیر امکان است. گفتند طریق VPN داخل شوید. VPN ترافیک را دو برابر بیشتر صرف می کند، اما نتیجه نیست.
اینترنت به حدسوس است برای که اینستاگرام نه یوتیوب در آمده نمی شود. وقتی در دیگر ویوی هم مسنجر های همه نستی تبشه این باید یک ساعت
نره.
مشکلی اساسی این است که سیف های تاجیکی با VPN هم باز نمی شوند. اینها اساساً وبسایت های خبری شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، وایبر و کانتاکت هستند که VPN هم کمک نمی کند. برخی از ساکنان تاجیکستان با وجود آمدن چنین وضعیت را یک نوع جزای مقامات برای ناراضیگی از تلاش بلند برداشتن نرخ استفاده اینترنت در تاجیکستان می دانند. چنین نظرها نیز موجودند که با این وسیله حکومت می خواهد برخوردی ساکنان را به نداشتن اینترنت بسنجد. سال آینده در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. و احتمال دارد این محدودیت یک نوع تمرین پیشکی قبل از قطع سرتاسری اینترنت پیش از انتخابات باشد.
طبیعی
است که یکان نتیجه به دست آورده نمی شود چون که ظاهران با ستانیدن قصاص می خواهند یک نوع آرامش روانی به دست دارند و به کاربران نشان بدهند که در هر لحظه دلخواه بدون حتی داشتن قرار و دستوری رسمی دسترسی به صفحه های اینترنت را محدود نمایند. من این فرضیه را چندان به حقیقت نزدیک نمی شمارم زیرا من یکان فایده را از این قصاص گیری نمی بینم. باید بگویم که محدودیت خیلی سخت بود. قبلا شاید امکان این گونه محدودیتی واسه وجود نداشت. برای مثال خدمات گوگل کار نمیکرد تا یک وقتی معین حتی برنامه جستجوی فعال نبود. برای همین از نگاه من به احتمال غالب اینجا گپ سری آزمایش امکانات نو میرود. در خدمات علاقه از شرح این موضوع خودداری میکنند اما سرعت پست اینترنت را در استفاده زیادی فیلتر شکن ها میدانند. خودی آنها صفحه ها را نمیبندند. این نتیجه حمله دائمی خکری به مرکز یگانه کموتاسیونی میباشد. طریق موری یگانه که تامین اینترنت به تمام کشور صورت میگیرد و به دولت تعلق دارد. کارشناسان میگویند به احتمال زیاد سامانه ها از طرف خود مقامات بسته می شوند و مرکز یگانه کموتاسیونی واقعا هم آسیب پذیر است. از نگاه برنامه سازان محدودیت پیوسته دسترسی به اینترنت و وجود مرکز یگانه نه تنها باعث از روش باز ماندن تکنولوژی ها می شود بلکه مستقیما به صاحبان ابزارهای اینترنتی ضرر می رساند.
تصور
کنید تدریجاً مردم بنابر پست بودن سرعت اینترنت برنامه های دستگاه های خود و مثل ویندوز، آنتی ویروس و تلفن های هوشمند را نوسازی نمی کنند. ما به تدریج به دولت تبدیل می یابیم که فناوری های آلوده به ویروس دارد.
در این اواخر یک مسئول بلندپایه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا از دولت تاجیکستان خواست دسترسی به وبسایت های خبری، شبکه های اجتماعی و خدمات گوگل را برقرار کند. هارلم دزیر افسوده است بدون دسترسی به ممانعت به اینترنت آزادی بیان وجود ندارد.
نورات کاربران توجیک صورت پس اینترنت در حال است که در تاجیکستان میخواهند محتوای ویدیوهای بلاگران توجیک را در یوتیوب تحت نظارت بگیرند. اداره دولتی توجیک فیلم با عنوان ماموریت شبکه یوتیوب نامه نوشته درخواست کرده است که به موافقه با آنها ویدیوهای بلاگران توجیک را نشر نکنند. شبکه یوتیوب در تاجیکستان اداره خود را ندارد و ماموران توجیک فیلم به دفتر یوتیوب در قزاقستان و روسیه نامه نوشتند. همکارم عبدالله اشوروف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام. چرا توجیک فیلم با یوتیوب نامه نوشته است؟ یعنی فعالیت بلاگران با ماموران این اداره پسند نیست؟
سلام شالو. مسئولان توجیک فیلم میگویند ویدیوهایی که بلاگرها نشر میکنند از جهت کسبی خیلی پست است و گاهی از محتوای ویدیوهای برخی از بلاگرها شرمشان میآید. بر علاوه مسئولان توجیک فیلم تاکید دارند که موافق قانونگذاری کشور برای استحصال و نشر مواد آودیوویزیالی یعنی ویدیو رولیک ها تهیه‌گران باید اجازت نامه بگیرند. ولی بیش از همه محتوای ویدیوهای بلاگران در یوتیوب توجیک فیلم را نگران کرده است.
محتوای اما چیو نباید ما بینیم خید بعضن شما میخونی شرم میکنی خودت هم میدونی که چیل از یوتیوب و دیگر اسفولو که دولت همه بینی استراحت میکنی اما تماما کلخوز شده گرفتگی.
بنابر این مسئولان توجیک فیلم با نوشتن نامه از یوتیوب خواستند بعضی از مواد بلاگرها را به اجازت آنها نشر نکنند.
خب عبدالله بلاگرهای توجیک در چه مورد بیشتر میگویند و ویدیو نشر میکنند که نگرانی توجیک فیلم را به بار آورده است و خود بلاگرها به این اقدام توجیک فیلم چی نظر دارند؟
شالا موضوع هایی که بلوگران تاجیک دست میزنند گوناگون است، از نرخ ماشین گرفته تا نرخ گوسفند و خانه های فروشی در تاجیکستان. اینچنین بلوگرهای نیز هستند که درباره طبیعت کشور برنامه آماده میکنند و نویدهای آخرین را از عالم شو بیزنس بررسی میکنند. جنجال های لفظی و بحث بین بلوگرها بخش دیگری از کار آنهاست. در برابر این وقتای آخر ویدیوهای به مثل زن شوهردار را هنگام زنا قبیدن، کلین را با مرد بیگانه یافتن نیز در صفحه های ویدیو بلوگرها زیاد شده است که مقامات را بیشتر نگران کرده است. اما خود بلوگران میگویند آنها چیزی را ثبت و نشر میکنند که بیشتر به خود و مشتریانشان پسند است و البته آنها حاضر نیستند که قبل از نشر هر ویدیو را به ماموران تاجیک فیلم نشان بدهند.
خوب با تشکر عبدالله برای صحبت. من یادآور میشوم که حالا در یوتیوب صدها جوان تاجیک صفحه های خود را دارند و پیوسته در آنجا ویدیو نشر نموده، بینندگان را بیست با آبو نشدن و به صفحه خود لایک گذاشتن تشویق میکنم. صفحه ای که در یوتیوب بیش از 1000 آبوناچی و در یک سال اخیر تماشابینان ویدیوهای او را نکم از 4000 ساعت تماشا کردند، امکانی درآمد گرفتن را دارند. در افزای پس از شوروی عین زمان ماموریت یوتیوب برای 1000 تماشا از 20 تا 50 سنت میداده است. و بینندگان عزیز یادآور میشوم رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شما عزیزان است. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما پلوس 420-724-056-681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما حتما تماس میگیریم و جزئیات خبر را خواهیم پرسید. عبدالجبار یولدوشف رئیس دفتر حزب دموکرات در ولایت سوغد به حبس کوتاه مدت گرفته شده است. دادگاه نایب بوجان غفوروف در ماه دکبر سال 2018 او را شرطاً به 1.5 سال از آزادی محروم کرده بود. آقای یولدوشف به سوختار در منزل همسایه‌اش در جماعت یووا عیبدار می شود. قبلا اجرای جزا تا بازبینی کسسونی موقوف گذاشته شده بود. اکنون ماموریت اجرای جزای سکونت از روی نظامنامه داخلی خود یولدوشف را به محبس انداختند، ولی از یک یا تا دو هفته دوام میکند. بعد او جزایش را در آزادی ادا میکند. فقط در وقتهای تعیین شده به محبس سکونت رفته از قید میگذرد. برنامه را ادامه می دهیم. روز جمعه در شهری سوچی ولادیمیر پوتین در حیات دسته منتخب ستاره‌های خاکی، دسته منتخب به اصطلاح لیگ شبانه خاکی را مغلوب کرد. ولی توجه رسانه‌های جهانی را البته نه هنرنمایی رئیس جمهوری روسیه بلکه تصادفی به خود جلب کرده است که در پایان این جشنواره ورزش به معلومات عبدالله شورف همکاری ما در این باره نقل میکند.
روز جمعه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در یک قوه آزمایی هاکی 8 دفعه به دروازه رقیبان گل زد، ولی اثنای جشن پیروزی پیش پا خورده به زمین افتاد. پرزیدنت 66 ساله روسیه قالینچه سرخ روی یخ را ندیده به زمین زد، ولی با کمک همدستگانش به پا خسته تجلیل غلبه را دوام داد. پوتین در مقام هجوم کننده مرکزی هنرنمایی کرد. او گل اول را در دقیقه دوم به هدف رساند. سالهای اخیر وضع ناگوار اقتصادی پشتیبانی از سیاستهای پوتین را تا حد کاهش داده است و به قول شارحان رئیس جمهوری روسیه سعی دارد از حساب شرکتش در هر گونه مسابقه ها و چاره‌بینی های جمعیتی محبوبیتش را در میان مردم بیشتر کند.
سه خواهر و برادر از تاجیکستان که برای دفن مادر به نویه سوخ ازبکستان رفته بودند در قرغیزستان با اتهام عبوری غیرقانونی مرز دستگیر شدند. رانا بولتایوی 62 ساله از دوشنبه با خواهر 57 ساله و برادر 46 سالهاش به آن متهم می شوند که ضمن عبوری مرز مقررات قانونی را رعایت نکردند. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود، اما گزارش های ویدیو از این بیشتر رو شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی دسترس است. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 سر کرده برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی می شنوید. وزیران کارهای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در بروسل در نشست راه‌های حفظ کردن معامله هسته‌ای را میان ایران و قدرت‌های جهانی بررسی می‌کنند. گفتگوهای وزیران 13 می با رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا فدریکا موغرینی پس از آن برگزار می شود که هفته گذشته تهران اعلان کرد اگر قدرت های جهانی منفعت های آن را در برابر تحریم های ایالات متحده آمریکا محافظت نکنند، بعضی از عهده‌داری های خود را در دایره سازشنامه سال 2015 برهم خواهد داد. سال گذشته وقتی که ایالات متحده آمریکا از این سازشنامه بیرون شد و تحریم های نو را به ضد ایران جاری کرد، کشمکش ها میان ایران و ایالات متحده اوج گرفتند. پیش از واخوری با وزیران کارهای خارجی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موغرین با روزنامه‌نگاران گفت
شما موقع اتحاد اروپا رو خیلی خوب می دونید. پیش از همه ما حمایت پوره خود رو از سازش هسته‌ای با ایران ادامه می دهیم و اجرای پوره آن را.
هفته پیش کشورهای اروپایی گفتند که می خواهند معامله هسته‌ای را با ایران حفظ کنند، اما اولتیماتوم ایران را رد کردند. سردار پیشین شعبه کمیته امنیتی ملی قرغیزستان مقصد مامدکانوف میگوید بودجه این کشور از قاچاق سوزش‌وارد سالانه بیش از 5 میلیارد سوم ضرر میبیند. مامدکانوف گفت از شهر بیشکک تا شهر تاشکند ازبکستان در راه سوزش‌وارد‌های فروخته میشوند که از قزاقستان به واسطه قاچاق آورده میشوند. با گفته او نرخ بنزین فروشنده‌های سری راهی از نقطه‌های فروش قانونی تا 10 سوم ارزان است. به حساب مامدکانوف سالانه به قرغیزستان بیش از میلیارد لیتر سوزش‌وارد با راه قاچاق وارد می شود. بودجه گمرکی هر یک لیتر سوزش‌وارد 4 سوم است. قرغیزستان سالانه به بیش از 1.1 میلیون تن سوزش‌وارد نیاز دارد. به حساب وزارت اقتصاد این کشور سال 2018 مقدار تبادل پنهانی سوزش‌وارد 25% را تشکیل داده است. پریزیدنت نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف اولیگارخ ازبک تبار روسیه علیشر عثمانوف را با نشان دوستی قدردانی کرد. با آگاهی خدمات مطبوعاتی نظربایف نشان دوستیک درجه یک با مؤسسی شرکت UCM هولدینگز علیشر عثمانوف برای سهم نظررسش در تحکیم دوستی و رشد پیوندهای اقتصادی قزاقستان روسیه داده شده است. علیشر عثمانوف در ناحیه چستی نمنگان ازبکستان به دنیا آمده است. مجله فوربس دارایی او را 12.5 میلیارد دلار ارزیابی کرده بود. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا ماه ژانویه سال 2018 نام عثمانوف را با گزارش کرمل روی خط وارد کرد که در آن اولیگارخ‌های نزدیک به حکومت و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هستند. آزمون بین المللی یوروویدین 2019 با اشتراک نمایندگان 41 کشور روز یکشنبه در میدان تئاتر گابیما در مرکز شهر تل‌آویو آغاز شد. در این باره خبرگزاری تاس خبر داد. دور نیمه نهایی یوروویدین 2019 روزهای 14 16 می و دور نهایی 18 می در مرکز نمایشگاه تل‌آویو برگزار می شود. تلویزیون نهم اسرائیل خبر داده است که چوره‌های امنیتی در روزهای برگزاری آزمون در تل‌آویو پرزور کرده شده اند. ترتیبات را در شهرها دوام هفته 20,000 مأمور پلیس تأمین کرده در آمدن با سلاح به جایهایی که چوره بینی می گذرد قطعیان منع است. دادستانی شویسی قرار کرده است که تفتیش مقدماتی قضیه جولیان اسانج مؤسسی ویکیلیکس را از سر بگیرد که او را به تجاوز جنسی متهم می کنند. ایوه ماریا پیرسون معاون دادستان شویسی گفت که با نظرداشت بیرون کردن جولیان اسانج از سفارت اکوادور وضع تغییر کرده و امکان استرداد اسانج برای بازپرسی در شویتسیا فراهم شده است. ایوه ماریا پیرسون افزود بعدی ادای حکم زندان در بریتانیا در سال 2020 آنها استرداد اسانج را طلب میکنند. ایالات متحده آمریکا هم خواسته است که جولیان اسانج برای همکاری با چلسی مانینگ مأمور خدمات اطلاعاتی ارتش ایالات متحده به این کشور داده شود. چلسی مانینگ صدها هزار سندهای سری، مکاتبه‌های دیپلماتی و گزارش‌های مخفی ارتش آمریکا را درباره جنگ در افغانستان و عراق به ویکی‌لیکس داد و فاش کرد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
خالد فالح وزیر نفت عربستانی سعودی روز دوشنبه 13 می در بیانیه که آن را خبرگزاری رسمی آن کشور نشر کرد گفت که دو کشتی نفتکش سعودی در منطقه تجارتی امارات متحده عرب هدف به گفته او عملیات خرابکارانه قرار گرفتند. تفصیلات بیشتر در مورد تنی در خاورمیانه را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. با گفته وزیر نفت عربستانی سعودی این عملیاتی به تعبیر او خرابکارانه در نزدیکی ساحل بندر فجیره زمانی رخ داد که دو کشتی نفتکش در حال عبور از منطقه و ورود به خلیج فارس بودند. وزیر نفت عربستان سعودی گفته است که قرار بود یکی از کشتی ها بار گرفته و روانه آمریکا شود. وزیر نفت عربستان سعودی تاکید کرده است که این حادثه تلفات جانی و محیطی نداشته است، اما زیان جدی به ساختار هر دو کشتی زده است. در همین حال وزارت امور خارجه ایران صبح دوشنبه 13 می با ابراز تأسف از این حادثه آن را دسیسه بدخواهان برای برهم زدن ثبات و امنیت منطقه خواند و از تأثیرات منفی این حادثه هشدار داد. جریمی هند وزیر کارهای خارجه بریتانیا روز دوشنبه 13 می که در نشست وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا در بروسل شرکت دارد، از یک درگیری به گفته او ناخواسته میان آمریکا و ایران در حال افزایش کشمکش ها در خلیج فارس هشدار داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت:
بله، به نظر من نگرانی واقعی از توسعه شدت که مخصوص اندیشیده شده نیست می تواند پیامدهای واقعا هم جدی بیشتر از ترس ما هم داشته باشد.
امارات متحده عربی روز 12 می از هدف قرار گرفتن چهار کشتی تجارتی در نزدیکی بندر فجیره خبر داد و گفت که این عملیات خرابکارانه خطرناک تلفات در پی نداشته است. این بندر در نزدیکی گلوگاه هرمز قرار دارد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه اعلان کرد که عملیات خرابکارانه علیه کشتی های تجارتی و تهدید به جان حیات سرنشینی آن تحولی خطرناک به شمار می رود. این گزارش می افزاید کشتی هایی که هدف قرار گرفتند متعلق به خارجی ها بودند. این گزارش بدون اشاره به نوع خرابکاری می گوید امارات متحده عربی با همکاری طرف های محلی و بین المللی تحقیق درباره حادثه را آغاز کرده است. بندر فجیره یکی از بندرهای بزرگ گرفتن مواد سوخت کشتی ها در جهان است. این حادثه در آبهای امارات متحده عربی دو روز پس از آن صورت می گیرد که اداره بحرنوردی آمریکا از احتمال حمله ایران و یا گروه های طرفدار آن در خاورمیانه به کشتی های تجارتی و زیر ساختارهای نفتی هشدار داد. خبرگزاری های ایران صبح یکشنبه به نقل از شبکه عربی زبان المیادین که به مقامات تهران نزدیک می باشد خبر داده بودند که ترکش های قوی بندر الفجیره را لرزاند. به نوشته این رسانه ها شماره کشتی هایی که آتش گرفتند از 7 تا 10 تا بوده است. خبرگزاری های امارات متحده عربی چند ساعت بعد رخ دادن ترکش ها در داخل بندر را رد کردند. گزارش وزارت امور خارجه امارات متحده عربی میگوید عملیات خرابکارانه بیرون از بندر رخ داده است. خبرگزاری ریترز میگوید این حادثه در حال رخ داده است که تنش‌ها میان ایران و آمریکا رو به افزایش است. آمریکا اخیراً هشدار داد که ایران و متحدانش احتمالاً برنامه حمله به کشتی‌های تجارتی و نفتکش آمریکا در خلیج فارس، بحر سرخ و باب المندب را دارند. چند ساعت پس از انتشار گزارش‌ها درباره عملیات خرابکارانه خطرناک، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایران در صفحه تویتری خود نوشت، ترکش‌های فجایع را نشان داد که امنیت جنوب خلیج فارس شکننده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
عبدالجبار یلداشف رئیس دفتر حزب دموکرات در ولایت سوخت به حبس کوتاه مدت گرفتار شده است. دادگاه ناحیه باباجان غفورف در ماه دسامبر سال 2018 او را شرطاً به 1.5 سال از آزادی محروم کرده بود. آقای یلداشف به سوختار در منزل همسایش در جماعت یاوه همین ناحیه عیبدار می شود. مسئولان حزب دموکرات میگن که عبدالجبار یلداشف از زینه‌های بالایی دادگاه بازبینی پرونده‌اش را طلب کرده بود و با بی‌تأخیر ماندن حکم قبلی او به حبس گرفته شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. معروف جان برهانیان رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفورف روز 13 می به رادیو آزادی گفت حبس یلداشف برای کوتاه مدت است و حکم پیشین دادگاه نسبت به او بی تأخیر مانده است. بازبینی کساسیونی حکم قبلی را عوض نکرد، گفت معروف جان برهانیان. قبلا اجرای جزا تا بازبینی کساسیونی موقوف گذاشته شده بود، اکنون ماموریت اجرای جزای سکونت از روی نظامنامه داخلی خود یلداشف را به محبس انداختند، ولی 1 تا 2 هفته دوام می کند. بعد او جزایش را در آزادی ادا می کند، فقط در وقتهای تعیین شده به محبس سکونت رفته از قید می گذرد. نوبتدار محبس دارای نظام سکونت روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالجبار یلداشف در این محبس دوره کارانتین را سپری می کند و افزود یلداشف چند روز قبل آورده شده است و حالش خوب است. محبس مذکور در موضع سری توقه ناحیه باباجان غفورف جایگیر است. تبرعلی زیایف معاون اول رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان روز 13 می به رادیو آزادی گفت که عبدالجبار یلداشف پس از بازداشت 1 هفته در سیزای وزارت کارهای داخلی در ناحیه باباجان غفورف به محبس برده شده است. عبدالجبار یلداشف از همسرش جدا گریده تنها زندگی میکرد و در زمان تهیه این خبر پیدا کردن نزدیکان او دست نداد. حالا معلوم نیست که یلداشف دقیقاً کدام روز پس پنجره برده شده است. اسکر تورسونوف وکیل دفاع یلداشف و همچنین یکی از شناسای او روز 13 می به رادیو آزادی گفتند که او را حدود 1 هفته قبل دیده بودند. تورسونوف میگوید که زیر حمایش از زینه کساسیونی دادگاه خواسته بود که پرونده او قطع شود، ولی این طلب آنها و دلیل و وجه های پیشنهاد کرده آنها را دادگاه قبول نکرد و حکم قبلی بی تغییر گذاشته شد. دادگاه عبدالجبار یلداشف را به سر زدن سوختار در منزل همسایش در جماعت یاوه ناحیه باباجان غفورف طبق ماده 256 کدکس جنایتی، یعنی از بی احتیاطی نیست نابود یا ویران کردن مال و ملک، عیبدار دانسته جزای 1.5 سال حبس شرطی و پرداخت حدود 30,000 سومان زیان به همسایه تعیین کرده بود. بله، یلداشف از اول تا کنون مجازات خود را فرمایشی و دارای انگیزه های سیاسی نامیده بود. او ادعا کرده بود که سوختار از خانه او به همسایه نگذاشته، بلکه علنگه سوختار از منزل همسایه به خانه او زبان زد. عبدالجبار یلداشف قبلا در یک صحبت با رادیو آزادی تخمین زده بود که چند انتقادی او همچون عضو شورای جمعیتی اصلاحات ساختار ملیته به مقامات ناحیه باباجان غفورف از فعالیت سیخ های مبل سازی به این وضعیت سبب شد. او از آن اظهار نگرانی کرده بود که این سیخ ها چند دفعه باعث به سوختار شدن. به جای حل این مشکل در همکاری با صاحبکاران به او این عیب را بار کردند.
Awesome. که چشمی بنازد منکوش، خندیدن آن ناز و عرازد منکوش، ای دختره که چشمی بنازد منکوش، خندیدن آن ناز و عرازد منکوش، با یک نگهت شد دل من عاشق تو، ای ماه و پری مویی درازد منکوش، با یک نگهت شد دل من عاشق تو، ای ماه و پری مویی درازد منکوش. دل را بردی زی تنم، با خنده خود خوش تو بردی زی سرم، با یک نگاه دل را بردی زی تنم، با خنده خود خوش تو بردی زی سرم، مجنونی سری روی تو گشتم شب و روز، آرزوی دلم دور نگردی زی برم، مجنونی سری روی تو گشتم شب و روز، آرزوی دلم دور نگردی زی برم. دختره که چشمی بنازد منکوش، خندیدن آن ناز و عرازد منکوش، ای دختره که چشمی بنازد منکوش، خندیدن آن ناز و عرازد منکوش، با یک نگهت شد دل من عاشق تو، ای ماه و پری مویی درازد منکوش، با یک نگهت شد دل من عاشق تو، ای ماه
سنی دورون.
پریزیدنتی تاجیکستان از بانک ملی خواست که نظام نظارت بانکی را تکمیل نموده در امر ایجاد معیارهای قابل قبول در فعالیت این ساختار تدبیر خواهند شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. پریزیدنت امامعلی رحمان این نکته را روز 10 می در دوشنبه در ملاقات با نمایندگان بخش‌های مالیه، انداز، گمرک و بانکداری کشور اظهار کرد. پریزیدنت گفت که در دوام 5 سال گذشته با سبب بحران مالی در تاجیکستان شمار تشکیلات قرضی دو برابر کاهش یافته، از 137 عدد در سال 2014 تا 79 عدد در سال 2018 کم شده است. شماری تشکیلات خردی قرضی به گفته پرزیدنت در 7 سال گذشته از 125 تا 62 عدد کم شده و اجازت نامه فعالیت آنها از جانب بانک ملی بازخوان شده است. پرزیدنت گفت که بانک ملی باید فعالیت خود را در سمت رشد نظام بانکی و برقرار نمودن اعتمادی اهالی به بانک را تقویت بخشد. به گفته پرزیدنت بانک ملی باید نظارت بانکی، ارزیابی دارایی‌های بانک و مانیتورینگ دائمی وضع بازار خدمت‌رسانی بانکی را براهموند. ملاقات پرزیدنت و نمایندگان ساختارهای مالی در کاخ بربد شهر دوشنبه در حال برگزار شد که دوام 5 سال اخیر در نتیجه بحران اقتصادی صحه بانکداری آسیب جدی دید. بانک‌های زمان موفق و فعال تاجیک صادرات بانک، اگرا اینوست بانک، توچ پرام بانک و فونون بانک سال 2015 در پی کاهش پول فرستاده مهاجران و تأخیر مشتریان برای برگردانیدن قرض دچار مشکل شده، در پرداخت امانت قرض عاجز ماندند. حکومت برای نجات آنها بیش از 3 میلیارد تومان اختصاص داد، ولی در این میان توج پرومبوگ و فونون بونگ مفلس شدند. تاجیک صادرات بونگ و اگرا اینورس بونگ 4 سال است تلاش دارند که از وضع بحرانی بیرون آیند. روز 10 می پرزیدنت نزدو بلکه از 4 بونگ به عنوان ساختارهای مفلس شده یاد کرده و این حالت را مایه نگرانی نامید. اورش خوجامورودوف کارشناس مسائل بانکی میگوید بیوروکراتیا و فساد دو مشکل جدی نظام بانکداری تاجیکستان میباشد. این اقتصادشناس در واکنش به سخنرانی پرزیدنت در صحبت با رادیو آزادی گفت به غیر از آن که نظام بانکداری در تاجیکستان بیوروکراتی شده است، حالا ریشوه هم این صحای مهمی کشور را تو رفت خراب میکند. با گفته خواجه مرادوف باید اودیتی بانکی جدی برامانده شده بازبینی کادرها صورت گیرد. اورش خواجه مرادوف نظام بانکی را به ارگانیسم انسان شباهت داد و گفت
ارگانیسم آدم اگر مقایسه کنید پول اگر خون باشد اگر رکوی خون باشد یعنی همین بانک ها هستند. رکوی خون باشد که نیشب شکل بگفتم از 135 در تشکیز قرضی 60 همون بگیرد. کم شده استفاده از خونم کمتر میگردم.
او گفت ریشوه و تعیین کادرهای نامناسب هم میتواند در نظام بانکداری تاثیر منفی رساند.
تا پشون 100% درست است. باید نظارت کار باشد و کارگرای خودی کمپانی‌های بانکی بس ملکه خودشون هم بلندتر کنند.
یک شوره مسائل اقتصادی تاجیکستان میگد مشکلاتی که در کشور وجود دارد خصوصیت دائمی یا سیستموی کسب کرده است. به گفته تحلیلگر نور سفروف که در پایان سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان با رادیوی آزادی اظهار نظر کرد، انتقاد زیادی سازمانهای مالی بین‌المللی در این زمینه را مقامات تاجیکستان دیده میگیرند. از نظر او مشکلات نه جزئی بلکه کلی باید ارزیابی شوند و ریشه مسئله در این است که نظام موثری مدیریت جوابگوی زمان نیست. منتقدان میگویند که بسیار بخش مهم اقتصادی تاجیکستان را شووندان و نمایندگان کلان‌های حاکم از جمله نزدیکان خودی پرزیدنت اشغال کردند و در پیشبرد تجارت و کار از امتیازها برخوردارند. پرزیدنت امام‌علی رحمان در ادامه سخنرانی‌اش در نزد بخش مالی و بانکداری ضمن بررسی موضوع مشکلات در ساحه بانکداری گفت که سنجش ساختارهای مربوطه مشکلات جدی را آشکار کرده است. یکی از آنها با اصولهای غیرقانونی و نادرست به هاگذاری شدن اموال به گرو گذاشته شده قرضگیرندگان میباشد. او گفت که نامکملی سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده ساحه نرخ گذاری باعث ایجاد مشکل می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تاجیک فیلم کوشش دارد که محتوای ویدیویی بلاگران تاجیک را در یوتیوب نظارت کند. مقامات انداز میگویند آنها مثل هر شهروند دیگری تاجیکستان باید مالیات سپارند. بعضی از ویدیو بلاگران به هر دو عقیده مقامات راضی نیستند و آنها را نوع فشار و کوشش جاری کردن سنسور میدانند. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. اداره دولتی تاجیک فیلم با عنوان ماموریت شبکه یوتیوب نامه نوشته درخواست کرده است که به موافقه به آنها ویدیوهای بلاگران تاجیک را نشر نکنند. مسئولان تاجیک فیلم میگویند از محتوای ویدیوهای برخی از بلاگرها شرمشان میآید. ادعایی که خود بلاگران قبول ندارند و میگویند آن چیزهایی را ثبت و نشر میکنند که بیشتر به خود و مشتریانشان پسند است. ناصر رحمان، مدیر مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، آخر هفته در صحبت با رادیو آزادی گفت موافق قانونگذاری کشور برای استحصال و نشر مواد اودیو ویزوالی یعنی ویدیو رولیک ها تهیه‌گران باید اجازت نامه بگیرند. او گفت ضد فعالیت ویدیو بلاگر ها نیستند، اما از محتوای پستی برخی از آنها نگرانند و افزود
بله اجازت نامه بعد محتوای همون چیو نباید ما بینیم خید بعضا شمی خونه شر میکنه خدات هم میدونه که شل از یوتیوب دیگر اسفولو که دولت همه بینه استراحت میکنه اما تماما کلخوز شده گرفتگی این مسئله را بچه ها دیده استودن.
شبکه اجتماعی یوتیوب در تاجیکستان مرکز ندارد. ناصر رحمان گفت نمایندگان یوتیوب را در قزاقستان و روسیه پیدا کردند و به آنها نامه فرستادند که بعضی از مواد را به اجازت آنها نشر نکنند. سالهای اخیر در شبکه یوتیوب ده ها شهروندان تاجیکستان صحیفه های خود را باز کرده در آنجا نوار و برنامه های خود را میگذارند. موضوع هایی که بلاگران تاجیک دست میزنند گوناگون است، شروع از نرخ ماشین تا نرخ گوسفند و خانه های فروشی در تاجیکستان. اینچنین بلاگرهای نیز هستند که درباره طبیعت کشور برنامه آماده می کنند و نوید آخران را از عالم شو بیزنس بررسی می نمایند. جنجال های لفظی و بحثی بین بلاگرها بخش دیگری از کاری آنهاست. سعید جان یوسفزاد جوانی تاجیک در یوتیوب صحیفه دارد و می گوید ثبت و نشر ویدیوها یک شغل دوست داشته اش است. سعید جان اعتراف می کند که بعضی از نوار و ویدیوهایی که بلاگران در شبکه نشر می کنند معیارهای اخلاقی را نقض می کند.
ما وقتی که مثال زینا بر شگون کلین خانه رو خپیدن زینای پدر مادر همه خیلی چیزا بسیار شده در اینترنت. من وقتی که لیش نمان همه خیلی چیزا رو میبینم، ویدیو ها رو که میبینم، من ویدیو در چی رو میکنم؟ دیزلایک میمونم، از جالب رو میکنم. برای که در بسیار دولت ها هست، چی در تاجیکستان هست، مثال در روسیه هم هست، در قزاقستان همه دولت ها هست، همین هم نکی پهنا میکنن در اینترنت. برای چی؟ برای تاجیک ما که نادیده.
در همین حال کارشناسان در تاجیکستان میگویند افزایش شماره بلاگرها در یوتیوب پدیده ای نیک است و تلاش تاجیک فیلم جهت زیر نظارت گرفتن این روند یک نوع کوشش جاری کردن سنسور است. رستم گولوف کارشناس تاجیک میگوید ویدیو بلاگرها مواد کسبی نمیسازند و از نقطه نظر رسانه‌ای یا معیارهای سینما بهاگذاری کردن به کار آنها خطا است. سال 2018 ماموریت یوتیوب تصمیم گرفت که تقریبا 60% درآمدی که از حساب رکلام یا تبلیغ در صحیفه های آفرندگان کانتنت به دست می آید به صاحبان آن پردازد. آوازه امکانات پول کار کردن انبوهی بلاگرهای تاجیک را به یوتیوب کشاند. حالا در این شبکه اجتماعی صدها جوان تاجیک صحیفه های خود را دارند و پیوسته در آن ویدیو نشر می کنند و بینندگان را بیست به آبونه شدن به صحیفه های خود و لایک گذاشتن تشویق می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم در شهر باکوی آذربایجان به ناکامی دچار شدند. دور ششمی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 11 می به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دو پهلوان شناخته تاجیک کامران شاهی استاپریان و سامان محمد بیکف در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم که از 10 تا 12 می در شهر باکوی آذربایجان دایر گردید به ناکامی دچار شدند. سامان 11 می در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از گوشتگیر مغول بدبالد بولگان شکست خورد. کامران شاه باشد 12 می بر رقابت از دور دوم شروع کرد. او نخستین قوازمایی را در وزن زیر 90 کیلو به سعید امیل جنبک و روسیگی باخت. همین طریق هر دو ورزشگری تاجیک از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم شدند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه گرند سلم در باکو بیش از 430 ورزشکار از 56 کشور شرکت داشت. رقابت ها از روی 14 درجه وزن ها میان مردان و زنان دایر گردید. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی دو ورزشکار سامان محمد بیکف و کامران شاهی استاپریان در سبقت مردان نمایندگی کردند. زمنان گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ در باکو با ورزشکاران امکان داد جهت دریافت راحت ها با بازی های اولمپی سال 2020 در توکیو امتیاز های اولمپی به دست بیارند. خبر دیگر، دوری ششمی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. استقلال دوشنبه که در مهمانی CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 4-1 شکست داد، موقعش را با 16 امتیاز در صدر جدول مسابقات باز هم استوار کرد. احتم نظرف بازیگری استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام برشکر را بگم رحمت کلون که کمانده ما را دستگیری سخت میکنن. از سبب همین ما میخوایم بازی همون خوشو نشان تیم برشکر را خورسان کنیم.
در بازی دیگری دوری ششمی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان، خوجند شهر خوجند در مهمانی بازی را با پنچر جلال الدین بلخی با حساب 0-0 به پایان رساند. خوجندی ها با 11 امتیاز موقعشان را در جای دوم نگاه داشتند. کوکتاش رودکی در میدان خود خطلانی باختر را با حساب 2-0 شکست داد. کوکتاش با 10 امتیاز در جدول مسابقات در جای سوم قرار دارد. بازی آخرین دور ششم در ورزشگاه تلکو ارنای شهر تورسونزاده میان ریگار تاداس و استرافشان شهر استرافشان بدون گل خاتمه یافت. بازی های دور هفتمی مسابقات لیگ عالی روزهای 18 و 19 می برگزار می شوند. بازی مرکزی این دور میان مدعیان مدال های طلای مسابقات روز یکشنبه 19 می در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند دایر می گردد. خوجند با دسته مهمان استقلال رقابت می کند. ضمناً هر دو دسته بعد این بازی روز چهارشنبه 15 می در دور چهارمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت می ورزد. خوجند در شهر اشقاباد ترکمنستان با آلتین اسیر و استقلال در شهر بیشکک قرغیزستان با داردای بازی می کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، گردانندگی برنامه مهمان آزادی را من آرزوی کریم برداشت دارم. آذر خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی و پیش از صحبت میخواستم شرحی حال شما را از همکارم زرنگیزی نوروز شاه شنویم و سپس برنامه را با این خبری اخیر که در میانی شاعران و ادیبان فارسی زبان صاحب جایزه شده آغاز میکنیم.
آذر سلیم شاعری تاجیک که با شعرهای زیادش میان مردم محبوبیت زیاد دارد 13 دکبر سال 1968 در دهه کریمبردی نوحیه واسه به دنیا آمده است. پدرش آموزگار بود و خانواده در روحیه شعر و حکایگویی های پدر بزرگ شدند. اولین شعرهای او با تحریر شاعر سعید جان حکیمزاده در روزنامه های محلی به تاب رسیدند که راه او را به شعر باز نموده است. مکتب میونه را در نوحیه و دانشگاه آموزگاری شهری کلوب را ختم کرده است. چند سال در ریاست کارهای داخله فعالیت کرده، حالا سرمحلل مجله مکتب ریاست معارف ولایت خطلان است. مؤلف مجموعه های نمازی بیداری، یک سجدگاه، عرفان هینا، صبر دعا، گفتگوی نخل و ماه و خرمای اعتقاد است. آذر سلیم چند سال اخیر رهبری بخش خطلانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش دارد.
وزارت اطلاع و فرهنگ افغانستان اخیراً به شما جایزه کلکی زرین را تقدیم کرد. این جایزه مبارک شود و می‌خواستم در این مورد صحبت کنید.
من روز قبل درباره این جایزه کلکی زرین اونقدر معلومات زیاد ندارم. همون معلوماتی رو دارم که شاید دیگران نیز طریق شبکه اجتماعی فیسبوک از اون آگاهی یافته باشند. از سال 2010 تأسیس شده است در افغانستان و هر سال شاعران زیادی برای صاحب شدن به این جایزه کتاب های خود رو پیشنهاد میکنند. نخست باید بگویم که شاید بعضی ها برداشت غلط داشته باشند و گمان کرده باشند که این جایزه رو برای شعر مادر فرشته بود دادند. در مجموع دادند. در مجموع در از روی همون شعرهایی که برایشون دسترس گردیده است.
مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زی پر و بال خیش، لیک میلی جدا شدن زی من و از پدر نداشت.
در کودکی به مادر خود خواستم برم، یک هدیه لیک جیبی منم لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاهی جوانی آن زمان، جز عشق یار سینه هوایی دیگر نداشت. وقت بیاد هدیه فتادم که مادرم، روی لبش بجوز دیدار ای جگر نداشت.
البته این شعری شما رو بسیاری هنرمندان شیوه های مختلف خواندن و یکی از شعرهای دوست داشته ترین برای مردم تاجیک شد.
تماما من فکر نداشتم که این شعر اینقدر هوادار پیدا میکند. من این شعر فقط برای خودم نوشته بودم و یادم است که وقتی همین شعر رو نوشتم، یک دوست دارم نورعلی خورکشف زنگ زدم و گفتن که آذر یکون شعر نو نداری؟ گفتم دارم. بعد همین شعر رو خواندم برایش. با گشته خواندم. بعد گفت که همین التماس برای من بفرستون. پیام کردم فرستادم و بعدا دیدم که در صفحه خودش در صفحه فیسبوکش گذاشته. و همین طریق این شعر هواداران زیادی پیدا کرد.
شما از زمره شاعران هستید که شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌برید و برای دیگران توصیه میدید؟
به هر حال من فکر میکنم که آگاه بودن و در اینجا شرکت داشتن بهتر است از اونی که آگاهی نداشته باشه.
چند روزه که خبرها در برای اینترنت در تاجیکستان گران شدن بود و گاه‌گاه شبکه های اجتماعی بسته میشوند. برای یک شاعری که مثلا بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده این برد چخیل روز است؟
خبر یافته بودم که اتو طریق تلفن ها هم پیام اومده بود که نرخ‌های داخل شبکه‌ای و اینترنت و اون چیزا گران میشوند. البته که این یک ضرری به جای به هر یک استفاده برنده تلفن های موبایلی است. البته برای من خوش نیامده بودیم و خوب شد که ну, буз хабар рифтем ки ин бекор карда шудааст ва нархҳои авала баргардонида шуданд.
Мавқеи шеър масалан дар ҷомеаи Тоҷикистон ва хусусан дар ҷануби Тоҷикистон ки шумо солҳо кору зиндагӣ мекунед, бигӯед ки мардум то куҷо бо вуҷуди ин ки мушкили иқтисодӣ ва иҷтимоӣ доранд, вақт меёванд ё ки дӯст медонанд ки шеър хонанд.
Хуб, ман фикр мекунам ки шеър ҳамеша буд, ҳамеша ҳаст ва ҳамеша мемонад. Ин ки гоҳ-гоҳ мушкилоти иҷтимоии мардумро завқашонро нигоҳашонро андешаашонро ба ҷониби дигар мебарад, аммо боз ҳам мо мебинем ки шеър дар паҳлӯи мардум аст, дар андешаи онҳо аст, нафасу ҳам маромӣ онҳост. Шояд сафи хонандагони шеър кам шуда бошад, аммо бо тамом аз байн нарафтаан оное ки шеър мехонанд, мо ино мебинем дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки мардум зиёд шеър мегузоранд, зиёд шеър мехонанд. Хуб, албатта намешавад гуфт ки ҳамаи он чи ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоранд бо номи шеър шеъранд. از یک چیز گویی میدید که شعر در میان مردم هوادارانی زیاد دارد.
شما یک چیز جالب ذکر کردید که شاید کم شده باشد، این از مشاهده هاتون گفتید در این محیطی که
من از اون جهت میگم که کتاب خریدن که یعنی که کتابخانه مردم مثلا ما هم جوانای زیادی داریم، شعر می نویسن، شعر میارن به نزد من، وقتی که من از اونها سوال میکنم درباره کتابای خوندنشون بسیاری اونها مشکلی میکشن که بگویان کدام کتاب ها رو خونده. از همین جهت من فکر میکنم که شاید ذوق کتابخانه مردم کاسته شده است.
یعنی که شاعران نسل جوان هم در وادی بخش هستن که میوان و میگن که ببینید دو توصیه دید.
بله بله، من زمین شاعران وادی بخش زمین رو در نظر دارم، وقتی که میویند من هم با آنها گفتگو میکنم درک میکنم که کتابی کم خوندم. پدیده شده بود که یک حادثه یا واقعه به عمل مانده بود که شاعرانی زیاد، نویسنده های زیاد و اما سطح ایجادیاتشون کسبی نبود، یعنی با اندک تلاش، با اندک زحمت هر کس می توانست که فقط همین شرط اساسی داخل شدن به اتفاق نویسندگان داشتن دو یا سه مجموعه بود، اما صفتش به نظر گرفته نمی شد و همین با نظر داشتن همین من فکر میکنم روبرت اتفاق نویسندگان تصمیم گرفته بود که صفحه خودش را پاکاری کند، یعنی اون ادیبانی را که حرفه‌ای نیستن از صفحه خودش خارجن.
باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، به صحرای کشاد روی یک سنگ فراموشی خود، زیر خورشید محبت بینشست، شاعر خوبتر از سنگ ندیدم هرگز، آنچه در سنگ سیه چون شرری اسپید است، غزلی خورشید است. باید از شهر برون رفت و لب دریای ماهیان را به نظر گفت سلام، همچون ماهی نبود شاعری عالی به جهان، آبی دریا ورا آینه داری سخنش آب شود در دهنش. باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، پی دیدن کوه شیخ است که در چشمه طهارت کرده، خواسته بر سر پا دارد اندیشه که سجاده کجا گم کرده است. شاعر خوبتر از کوه از این شیخی و پا خواسته کوه، شعر سجاده گم کرده اوست. زندگی مردم، دهه، شهر در شعر شما خیلی تصویر خوب یافته است و میخواستم چند شعری خود را، شعرهای نوی خود را، اونهایی که تازه ایجاد کرده و حتی به شبکه‌های اجتماعی راه نیافتند برای شنونده های ما بگوید، بخوانید. خواهش میکنم.
گردشگری جمال تماشایت شوم، گردشگری جمال تماشایت شوم، دریا نورد دیده دریایت شوم. سهل است بیم موج و نهنگ محیط عشق، گر کاشف جزیره تنهایت شوم. سنگ است هر قدم، بنشین در کنار من، تا پاسبان پیکری مینایت شوم. بر گور من نویس که قربانیت قبول، وقت قلم به تیغ فریبایت شوم. یک زندگی برای محبت کم است کم، اذنم بده رفیق دو دنیایت شوم. لبخند زن درون غزل های من، مگر زیباترین ترانه زیباییت شوم. گر به نیستان روی شعری نیستان بشو، بند بزن دست عجز رستم دستان بشو. رند همان از کو سر نفرارد به کس، جام برانداز یا ساقی مستان بشو. از سر غیرت مدر جامه مردان، چو گشت نقص خزان آشکار برفی زمستان بشو. عشق شو جلوه کن چون غزلی رودکی تو که فریبا شوی در نظر آسان بشو. دوری نبوت گذشت لیک برای بشر آیت دل رو بیار حضرت انسان بشو. خوب یک شعر دیگر در برای میهن بخونم چون به وصف میهن به عشق میهن نفکر میکنم شعری هر شعری نتام است. میهن و من مردمت را مهر پرور یافتم، بردر هر دل که رفتم یک برادر یافتم. آنچنان که خانه از یک سیب خوشبو می شود، در مشامم از هوایت بوی مادر یافتم. خاک پاکت به کرامت نیست، از بالای کوه سیر کردم با نگاه پروازی بی پر یافتم. چشمه می پرسد زی حالم عشق شادی در نگاه، چشمه نی گویا بخد دلسوز خواهر یافتم. دشمنت گر ابر بشمارم تو را گل عیب نیست، من زی ابر و گل که مضمونی دیگر در یافتم. ابرها گفتند رنگ گل رود از آب ما، ابرها رفتند گل را باز خوشتر یافتم. کاش باشی نسخه جنت که گوید رفته، آنچه را گم کرده بودم باز اثر یافت. خوب شعرهایی که در برای دهود نوشتم یا البته در برای دهای خودم نوشتم، البته انسان وقتی که سن سالش میرود به جایی میرسد اندیشه یادهای جوانی یادهای کودکی در او بیشتر میشن. ایامی کودکی و جوانیش او رو بادر میکنن و فکر میکنم که اگرچه الهام نیز میگوین، اما شاید الهام همین نتیجه اندیشه کردن، نتیجه حسیات خاطره های تلخ شرینه که الهام نتیجه همین رو باشد.
شما نقش یک شاعر در کارهای جمعیتی بایا که در سیاست و این اکاسی موضوع های سیاسی و اقتصادی چی نارزه بمیکنید؟
اگر ببینید مثلا شعرهای سیاسی میگوین، مثلا من نمیدم شعر سیاسی گفته چرا در نظر دارن. شعر سیاسی اگر منظورشون تنقیدی حکومت و روبرانی حکومت باشد، من فکر میکنم شعر به این کارو تو با هر کس چی میگن، هر کس اختیار دارد. نمیشود یک کس بگو که تو این کارو نکن و نمیشود یک کس دیگر بگو که تو این کارو حتما بکن. مقامی همون شهروندی هر یک خودش به این یا اون حادثه چگونه نظرش رو بیان میدارد و خلق هم ساده نیست، خلق هم میدوند و بهای خودش رو به این گونه شعرها میده.
پیشنویس یکی از کتابای شما شاعره گلرخسار، یکی از شاعره های مطرح در تاجیکستان، توصیه و نوشته از چیزهای زیبا و خیلی ارزشمند.
شخصا نزد یکون کس نرفتم. منظور شما همون کتاب عرفان هینا است با پیش گفتار استاد گلرخسار. خود گلرخسار یک بار به من زنگ زدن و دعوت کردن و گفتن که من چند شعر شما رو خوندم از ادبیات و سنت، از صدای شرق برای من پسند است، آیا در فکر چوب کردن کتاب نیست؟ من گفتم که دارم هم گناه نقشه. گفتم که من آنها را از نظر میگذارندم و من بردم شروعم را به نزدیم کس نمسور مسیحت ها دادند.
یک کمی مناسبت تاجیکستان ایران یک مدت سرد شده بود، فکر میکنید شعر این چیزا هم میتوند جدا شود؟
نه، شعر جدا شدنش امکان ندارد، زیرا شعر این همون زبان است، زبان ما، زبان مردمی ایران، زبانی مردمی افغانستان یک زبان است و جدا کردن اینو هیچ معنی ندارد. مثلا یک زبان رو چگونه میشود تقسیم کرد؟ و اگر تقسیم کنند این خودش یک چیزی خنده‌آور بی معنا و حتی خطربار هم هست، چون که در زمان حاضر ما میدونیم که هر روز یا هر سال زبان های از بین می روند و در این میان تنها همان زبان های زنده می مونند که با آنها مقدار زیادی آدمان گفتگو کنند. یعنی هر قدر دایره گفتگو وسیع باشد، هر قدر اهالی بیشتر به این زبان با این یا آن زبان گفتگو کنند، امید زنده موندن آن زبان بیشتر است. تاجیک فخر همه اسطوره پیوند با رزم و شجاعت، مهنت امروز اگر که بلخ بامیست یا سمرقند همه قند، یا دیار سروهای شعر شیراز، پرچم تو غیر نامد نیست، باز هم بالاتر و بالاترش افروز. چون درفش کاویانی واژه تاجیک شیران خراسان را، این سلاح شوران هنگ جاویدان را هر کجا می آورد با هم. لحظه های فارغ از شهنامه خانی رودکی را گر بیاد آریم، می شوید موج جوی مالیانش نرم نرمک از دل ما غم. هموطن ای بریا ای آریایی، در رگ و پیوند ما خونی اهوراست، سر بی باز و پرچمت از کف مینداز، واژه سرباز مالی ماست.
پیام شما برای مردم تاجیک و برای شنونده ها و برای مخلصاتون چی است؟
خوشدل و خوشروزگار و سربلند باشند.
آذر سلیم، خوش آمده به برنامه. شنونده عزیز، این برنامه را من آرزوی کریم گردانندگی میکردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سیزدهمین می است و اخبار توزه را سودی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالو گل خوجا هستم، سلام، و نخست میبینیم که در برنامه امروز کدام موضوع را دارد. بعد انتخاب پرزیدنت شهباز رجب‌زاده پس از جلسه دهم می از خدمات گمرک رانده شده است و سرنوشت بعدی او روشن نیست. نرخ تغییر نیافت اما خدمات بدتر شد. کاربران در تاجیکستان از صورت پست اینترنت شکایت دارند.
هم نه اینستاگرام نه یوتیوب در اومده نمیشد. وقتی در دیگر وایوی هم مسنجر های همه نشید سبشن این باید یک ساعت نرد.
به همش قولین سرخ گناهگار ولادیمیر پوتین پریزیدنت روسیه انگومی تجلیل از پیروزی پیش بخورد ولی زود از جای برخاست. شهباز رجب‌زاده دیگر در خدمات گمرک تاجیکستان فعالیت نمی‌کند. این منصبداری هم‌اکنون سابق را در آخر هفته گذشته پرزیدنت امام‌علی رحمان زیر تنقید سخت قرار داد و طلب نمود که از وظیفه‌اش کنار رود. صبح امروز سروینوز روح‌الله به نزد ترمینال رقم 1 شهری دوشنبه رفت.
خدمات گمرک تاجیکستان خبر داد که شهباز رجب‌زاده رئیس هم‌اکنون سابق ترمینال رقم 1 دوشنبه بعد از جلسه روزی 10 می در حضور پرزیدنت از کار آزاد شده است. مسئولین دفتر مطبوعاتی خدمات گمرک روز 13 می در صحبت به رادیو آزادی گفتند شهباز رجب‌زاده از صف این مقامات دقیقاً پس از انتخاب پرزیدنت امام علی رحمان رانده شد و حالا در این مقام کار نمی‌کند. روز 10 می در ملاقات با نمایندگان صحه‌های بانک و مالیه و گمرک و انداز پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان شهباز رجب‌زاده کارمند بلندپایه خدمات گمرک را تحت استنطاق شدید قرار داد و جریان پرسوجو از طریق تلویزیون دولتی از طریق تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد. شهباز رجب‌زاده پسر مظفر رجب‌زاده سردختر مرکز بیماری‌های دل در بیمارخانه قریه بالو است. خودی مظفر رجب‌زاده صبح 13 می در صحبت با خبرنگاران رادیوی آزادی حاضر نشد صحبت کند و تنها گفت که هر کس برای کاری خودش پاسخ میگوید. در بین همگی 1 سال و 8 ماه شهباز رجب‌زاده که خودی پرزیدنت در این ملاقات تاکید کرد توانسته است با استفاده از منصب سردار ترمینال رقم 1 دوشنبه صاحب نه فقط 3 خانه و چندین ماشین بلکه از رتبه لیتنانت عادی تا به رتبه پادپالکونیکی رسیده. همچنین با تاکید رئیس جمهور در 1 سال و 8 ماه 16 مرتبه به خارج کشور سفر کرده است. حالا آنچه در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث کاربران قرار گرفته است این است که شهباز رجب‌زاده جزا نگرفت و به خاطر جوان بودن از کار آسانکک رانده شد.
سیمنان امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جزئیات پرونده جنایی را افشا کرد که مقامات انتظامی سعی داشتند آشکار نشود. روز 10 می هنگام سخنرانی در حضور کارمندان نهادهای اقتصادی و مالی از پرونده شفاخانه استقلال مثال آورد و گفت با پولی که هنگام ساختمان مرکز دزدیدند 10 مکتب حاضر زمان ساختن ممکن بود. امام علی رحمان که با خشم و عصبانیت در این باره صحبت میکرد گفت بعد تفتیش خرج ساختمان استقلال یکی از بزرگترین مرکزهای تشخیص و طبابت اجنسی این باریزه با فساد معلوم کرده است که 10 میلیون سومانی به جیب افراد الهیده رفته است. تولید افته می شود سکنان توجیکستان از صورت ضعیف اینترنت شکایت میکنند. آنها میگویند چون این وضعیت بعد آن آغاز شد که رئیس جمهوری کشور قرار جنجال برانگیز بالا بردن نرخ اینترنت را بکار نمود. چون این گفتگوزارها نیز هست که دستنورد شدن صفحه های سر استفاده اینترنتی یک نوع خصوصگیری مقامات از کاربران توجیک میباشد. چون چرا این موضوع در گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریمه که آن را مومین احمدی تقدیم میکند.
ساکنان تاجیکستان با پیوسته محدود شدن دسترسی به سامانه‌های اینترنتی عادت کردند، اما این بار و طول یک ماه می‌شود دسترسی را به صفحه‌ها و برنامه‌های اینترنتی سر استفاده در تاجیکستان محدود کردند. بنابر سرعت پست اینترنت، فیلتر شکن‌ها نیز در باز کردن صفحه‌ها ضعیفند.
سرعت اینترنت واقعا هم پست است. مردم از این خسته می شوند.
البته دسترسی را برای ما برقرار کردند، اما به این صفحه ها وارد شدن تقریبا غیر امکان است. گفتند طریق VPN داخل شوید. VPN ترافیک را دو برابر بیشتر صرف می کند، اما نتیجه نیست.
اینترنت به حدسوس است برای که اینستاگرام نه یوتیوب در آمده نمی شود. وقتی در دیگر وایوی هم مسنجر های همه نفسیم سبشن این باید یک ساعت میرد.
مشکلی اساسی این است که صفحه های تاجیکی با VPN هم باز نمی شوند. اینها اساساً وبسایت های خبری شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، وایبر و کانتاکتی هستند که VPN هم کمک نمی کند.
برخی از ساکنان تاجیکستان با وجود آمدن چنین وضعیت را یک نوع جزای مقامات برای ناراضیگی از تلاش بلند برداشتن نرخ استفاده اینترنت در تاجیکستان می دانند. چنین نظرها نیز موجودند که با این وسیله حکومت می خواهد برخورد ساکنان را به نداشتن اینترنت بسنجد. سال آینده در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود و احتمال دارد این محدودیت یک نوع تمرین پیشکی قبل از قطع سرتاسری اینترنت پیش از انتخابات باشد.
طبیعی است که یکان نتیجه به دست آورده نمی شود، چون که ظاهران با ستانیدن قصاص می خواهند یک نوع آرامش روانی به دست دارند و به کاربران نشان بدهند که در هر لحظه دلخواه بدون حتی داشتن قرار و دستوری رسمی دسترسی به صفحه های اینترنت را محدود نمایند. من این فرضیه را چندان به حقیقت نزدیک نمی شمارم، زیرا من یکان فایده را از این قصاصگیری نمی بینم. باید بگویم که محدودیت خیلی سخت بود. قبلا شاید امکان این گونه محدودیتی واسه وجود نداشت. برای مثال خدمات گوگل کار نمیکرد. تو یک وقتی معین حتی برنامه جستجوی فعال نبود. برای همین از نگاه من به احتمال غالب اینجا گپ سری آزمونش امکانات نو می رود.
در خدمات علاقه از شرح این موضوع خودداری میکنند، اما سرعت پست اینترنت را در استفاده زیادی فیلتر شکن ها میدانند. خودی آنها صفحه ها را نمیبندند. این نتیجه حمله دائمی خکری به مرکز یگانه کموتاسیونی میباشد. طریق موری یگانه که تامین اینترنت به تمام کشور صورت میگیرد و به دولت تعلق دارد. کارشناسان میگویند به احتمال زیاد سامانه ها از طرف خودی مقامات بسته میشوند و مرکز یگانه کموتاسیونی واقعا هم آسیب پذیر است. از نگاه برنامه سازان محدودیت پیوسته دسترسی به اینترنت و وجود مرکز یگانه نه تنها باعث از روش باز ماندن تکنولوژی ها می شود، بلکه مستقیما به صاحبان ابزارهای اینترنتی ضرر می رساند.
تصور کنید تدریجا مردم بنابر پست بودن سرعت اینترنت برنامه های دستگاه های خود و مثل ویندوز، انتی ویروس و تلفن های هوشمند را نوسازی نمی کنند. ما با تدریج به دولت تبدیل می یابیم که فناوری های آلوده به ویروس دارد.
در این اواخر یک مسئول بلندپایه سازمان امنیت و همکاری اروپا از دولت تاجیکستان خواست دسترسی به وبسایت های خبری، شبکه های اجتماعی و خدمات گوگل را برقرار کند. هارلم دزیر افسوده است بدون دسترسی به ممانعت به اینترنت آزادی بیان وجود ندارد.
نراتی کاربران توجیک از صورت پس اینترنت در حال است که در توجیکستان می خواهند محتوی ویدیوهای بلوگیران توجیک را در یوتیوب تحت نظارت بگیرند. اداره دولتی توجیک فیلم با عنوانی ماموریت شبکه یوتیوب نامه نوشته درخواست کرده است که به موافقه با آنها ویدیوهای بلاگران توجیک را نشر نکنند. شبکه یوتیوب در توجیکستان اداره خود را ندارد و ماموران توجیک فیلم به دفتر یوتیوب در قزاقستان و روسیه نامه نوشتند. همکارم عبدالله اشوروف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیا قرار دارد. عبدالله سلام. چرا توجیک فیلم با یوتیوب نامه نوشته است؟ یعنی فعالیت بلاگران با ماموران این اداره پسند نیست؟
سلام شالو. مسئولان توجیک فیلم میگویند ویدیوهایی که بلاگرها نشر میکنند از جهت کسبی خیلی پست است و گاهی از محتوای ویدیوهای برخی از بلاگرها شرمشان میآید. بر علاوه مسئولان توجیک فیلم تاکید دارند که موافق قانونگذاری کشور برای استحصال و نشر مواد اودیوویزیالی یعنی ویدیو رولیک ها تهیه‌گران باید اجازت نامه بگیرند، ولی بیش از همه محتوای ویدیوهای بلاگران در یوتیوب توجیک فیلم را نگران کرده است.
محتوای اما چیونه باید ما بینیم خید بعضن شما میخونی شر میکنه خدا میدونه که شل از یوتیوب دیگر اسفولو که دولت همه بینی استراحت میکنه اما تماما کلخوز شده که دفتگی.
بنابراین مسئولان توجیک فیلم با نوشتنی نامه از یوتیوب خواستند بعضی از مواد بلاگرها را به اجازت آنها نشر نکنند.
خب عبدالله، بلاگرهای توجیک در چه مورد بیشتر میگویند و ویدیو نشر میکنند که نگرانی توجیک فیلم را به بار آورده است و خود بلاگرها با این اقدام توجیک فیلم چی نظر دارند؟
شالا موضوعهایی که بلاگران توجیک دست میزنند گوناگون است، از نرخ ماشین گرفته تا نرخ گوسفند و خانه های فروشی در تاجیکستان. اینچنین بلاگرهای نیز هستند که در باره طبیعت کشور برنامه آماده میکنند و نویدهای آخرین را از عالم شو بیزنس بررسی میکنند. جنجال های لفظی و بحثی بین بلاگرها بخش دیگری از کار آنهاست. در برابر این وقتهای آخر ویدیوهای به مثل زن شوهردار را هنگام زنا قبیدن، کلین را با مرد بیگانه یافتن نیز در صفحه های ویدیو بلاگرها زیاد شده است که مقامات را بیشتر نگران کرده است. اما خود بلاگران میگویند آنها چیزی را ثبت و نشر میکنند که بیشتر به خود و مشتریانشان پسند است و البته آنها حاضر نیستند که قبل از نشر هر ویدیو را به ماموران توجیک فیلم نشان بدهند.
خوب، تشکر عبدالله برای صحبت. من یادآور می شوم که حالا در یوتیوب صدها جوان توجیک صفحه های خود را دارند و پیوسته در آنجا ویدیو نشر نموده. بینندگان را بیست با آبون نشدن و به صفحه خود لایک گذاشتن تشویق میکنم. صفحه که در یوتیوب بیش از 1000 آبونچی و در یک سال اخیر تماشابینان ویدیوهای او را نکم از 4000 ساعت تماشا کردند، امکانی درآمد گرفتن را دارند. در حوزه پس از شوروی عین زمان ماموریت یوتیوب برای 1000 تماشا از 20 تا 50 سنت میداده است. و بینندگان عزیز، یادآور می شوم رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شما عزیزان است. اگر می خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما حتما تماس می گیریم و جزئیات خبر را خواهیم پرسید. عبدالجبار یولدوشف رئیس دفتر حزب دموکرات در ولایت سوغد به حبس کوتاه مدت گرفته شده است. دادگاه نایب بوجان غفوروف در ماه دکبر سال 2018 او را شرطاً به 1.5 سال از آزادی محروم کرده بود. آقای یولدوشف به سوختار در منزل همسایه‌اش در جماعت یووا عیبدار می شود. قبلا اجرای جزا تا بازبینی کساسیونی موقوف گذاشته شده بود. اکنون ماموریت اجرای جزای سکونت از روی نظامنامه داخلی خود یولدوشف را به محبس انداختند، ولی از یک یا تا دو هفته دوام میکند. بعد او جزایش را در آزادی ادا میکند. فقط در وقتهای تعیین شده به محبس سکونت رفته از قید میگذرد. برنامه را ادامه می دهیم. روز جمعه در شهر سوچی ولادیمیر پوتین در حیات دسته منتخب ستاره‌های خاکی دسته منتخب به اصطلاح لیگ شبانه خاکی را مغلوب کرد، ولی توجه رسانه‌های جهانی را البته نه هنرنمایی رئیس جمهوری روسیه بلکه تصادفی به خود جلب کرده است که در پایان این جشن نورای ورزش به معلومات عبدالله شورف همکاری ما در این باره نقل میکند.
روز جمعه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در یک قوه آزمایی هاکی 8 دفعه به دروازه رقیبان گل زد، ولی اثنای جشن پیروزی پیشپا خورده به زمین افتاد. پرزیدنتی 66 ساله روسیه قالینچه سرخی روی یخ را ندیده به زمین زد، ولی با کمک همدستگانش با پا خسته تجلیل غلبه را دوام داد. پوتین در مقام هجوم کننده مرکزی هنرنمایی کرد. او گل اول را در دقیقه دوم به هدف رساند. سالهای اخیر وضع ناگوار اقتصادی پشتیبانی از سیاستهای پوتین را تا حد کاهش داده است و به قول شارحان رئیس جمهور روسیه سعی دارد از حساب شرکتش در هر گونه مسابقه ها و چاره‌بینی های جمعیتی محبوبیتش را در میان مردم بیشتر کند.
سه خواهر و برادر از تاجیکستان که برای دفن مادر به نویه سرخ ازبکستان رفته بودند در قرغیزستان با اتهام عبوری غیرقانونی مرز دستگیر شدند. رانا بولتایوی 62 ساله از دوشنبه با خواهر 57 ساله و برادر 46 ساله‌اش به آن متهم می‌شوند که ضمن عبوری مرز مقررات قانونی را رعایت نکردند. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود، اما گزارش های ویدیو از این بیشتر شما امکان دارد 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی دسترس است. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری. حرکت شما باشد.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. خدمات گمرکی تاجیکستان گفت شهباز رجب‌زاده رئیس ترمینال رقم 1 دوشنبه بعد از جلسه روز 10 می در نزد پرزیدنت از کار آزاد شده است. یک مسئول دفتر مطبوعاتی خدمات گمرک روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی گفت شهباز رجب‌زاده از صف این خدمات پس از انتقاد پرزیدنت امام علی رحمان رانده شد، از کار در مقامات گمرک آزاد شده است و حال دیگر در کجا است برای ما معلوم نیست. گفت هم صحبت ما روز 10 می در واخوری با نمایندگان ساحه های بانک و مالیه و گمرک و انداز پرزیدنت تاجیکستان شهباز رجب‌زاده کارمند بلند پایه گمرک را سخت پرسجو کرد. در سوال و جواب شدید لحن پرزیدنت با شهباز رجب‌زاده معلوم شد که او همگی 1 سال 8 ماه در وظیفه رهبری یکی از نقطه های گمرکی مهم پایتخت کار کرده صاحب 3 خانه و 1 ماشین شده است. سفیر والری کویر 13 می به اجرای وظیفه خود همچون رهبر دفتر برنامه های سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه سر کرد. با گفته کویر، دیپلمات مولداوی دفتر برنامه های سحه در دوشنبه یکی از نمایندگی های کلانترین سازمان می باشد. آن با تاجیکستان در بهبودی امنیت سرحدها، برطرف کردن خطر مینه‌ها و مواد ترکنده، رشد اقتصادی و مساعدت به احترام حقوق انسان یاری میکند. سحه میتواند به کشور پیشنهادهای زیاد نماید و من امیدوارم که با نمایندگان حکومت و جامعه شهروندی همکاری نموده تأثیر یاریمون را به حد اکثر رسانیم، گفت کیویر. وزیران کارهای خارجی بریتانیا، فرانسه و آلمان در بروسل در نشست راه‌های حفظ کردن معامله هسته‌ای را میان ایران و قدرت‌های جهانی بررسی میکنند. گفتگوهای وزیران 13 می با رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا فدریکا موغرینی پس از آن برگزار می شود که هفته گذشته تهران اعلان کرد اگر قدرت های جهانی منفعت های آن را در برابر تحریم های ایالات متحده آمریکا محافظت نکنند، بعضی از عهده‌داری های خود را در دایره سازشنامه سال 2015 برهم خواهد داد. سال گذشته وقتی که ایالات متحده آمریکا از این سازشنامه بیرون شد و تحریم های نو را به ضد ایران جاری کرد، کشمکش ها میان ایران و ایالات متحده اوج گرفتند. بر اساس این سازش، ایران برای سبکتر کردن تحریم های اقتصادی بعضی فعالیت های اتمی خود را کم کرد. پشتیبانان اروپایی این پیمان تلاش کردند سازش نامه را نجات دهند، اما ایران شکایت کرده است که این روند خیلی سست است. پیش از واخوری با وزیران کارهای خارجی بریتانیا، فرانسه و آلمان، مغرین با روزنامه‌نگاران گفت:
شما موقع اتحاد اروپا رو خیلی خوب میدونید. پیش از همه ما حمایت پوره خود رو از سازش هسته‌ای با ایران ادامه میدیم و اجرای پوره آن را.
هفته پیش کشورهای اروپایی گفتند که میخواهند معامله هسته‌ای را با ایران حفظ کنند، اما اولتیماتوم ایران را رد کردند. عربستان سعودی میگوید با دو کشتی نفتکش آن در ساحل های امارات متحده عرب حمله ویران کارانه شده است. خالد الفلیح وزیر انرژی عربستان سعودی روز 13 می گفت یکی از کشتی های نفتکش آن برای گرفتن نفت به این کشور می آمد تا به امریکا برد. در حمله روز 12 می کسی آسیب ندیده است و یا نفت از کشتی بیرون نشده است، اما به قول وزیر هر دو کشتی سخت ضرر دیده است. در این باره گزارش پوره ما را در برنامه خواهید شنید. دادستانی شویسی قرار کرده است که تفتیش مقدماتی قضیه جولیان اسانج مؤسس ویکیلیکس را از سر بگیرد که او را به تجاوز جنسی متهم میکنند. ایوا ماریا پرسو معاون دادستانی شویسی گفت که با نظر داشت بیرون کردن جولیان اسانج از سفارت اکوادور وضع تغییر کرده و امکان استرداد اسانج برای بازپرسی در شویسی فراهم شده است. ایوه ماریا پیرسون افزود بعدی ادای حکم زندان در بریتانیا در سال 2020 آنها استرداد اسانج را طلب میکنند. ایالات متحده امریکا هم خواسته است که جولیان اسانج برای همکاری با چلسی مانینگ مأمور خدمات اطلاعاتی ارتش ایالات متحده به این کشور داده شود. چلسی مانینگ صدها هزار سندهای سری، مکاتبه‌های دیپلماتی و گزارش‌های مخفی ارتش آمریکا را درباره جنگ در افغانستان و عراق با ویکی‌لیکس داد و فاش کرد. شویسی سال 2017 بعد 5 سال پناه بردن اسانج در سفارت اکوادور از تحقیق پرونده او دست کشید. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
عبدالجبار یلداشف رئیس دفتر حزب دموکرات در ولایت سوخت به حبس کوتاه مدت گرفتار شده است. دادگاه ناحیه باباجان غفورف در ماه دسامبر سال 2018 او را شرطاً به 1.5 سال از آزادی محروم کرده بود. آقای یلداشف به سوختار در منزل همسایش در جماعت یاوه همین ناحیه عیبدار می شود. مسئولان حزب دموکرات میگن که عبدالجبار یلداشف از زینه های بالایی دادگاه بازبینی پروندهش را طلب کرده بود و با بی تغییر ماندن حکم قبلی او به حبس گرفته شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. معروف جان برهانیان رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفورف روز 13 می بر رادیو آزادی گفت حبس یلداشف برای کوتاه مدت است و حکم پیشین دادگاه نسبت به او بی تغییر مانده است. بازبینی کساسیونی حکم قبلی را عوض نکرد، گفت معروف جان برهانیان. قبلا اجرای جزا تا بازبینی کساسیونی موقوف گذاشته شده بود، اکنون ماموریت اجرای جزای سکونت از روی نظامنامه داخلی خود یلداشف را به محبس انداختند، ولی یک تا دو هفته دوام می کند. بعد او جزایش را در آزادی ادا می کند، فقط در وقت‌های تعیین شده به محبس سکونت رفته از قید می گذرد. نوبتدار محبس دارای نظام سکونت روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالجبار یلداشف در این محبس دوره قرنطینه را سپری می کند و افزود یلداشف چند روز قبل آورده شده است و حالش خوب است. محبس مذکور در موضع سری توقه ناحیه باباجان غفورف جایگیر است. تبرعلی زیایف معاون اول رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان روز 13 می بر رادیو آزادی گفت که عبدالجبار یلداشف پس از بازداشت یک هفته در سیزای وزارت کارهای داخلی در ناحیه باباجان غفورف به محبس برده شده است. عبدالجبار یولداشف از همسرش جدا گردیده تنها زندگی میکرد و در زمان تهیه این خبر پیدا کردن نزدیکان او دست نداد. حالا معلوم نیست که یولداشف دقیقاً کدام روز پس پنجره برده شده است. اسکر تورسونوف وکیل دفاع یولداشف و همچنین یکی از شناسای او روز 13 می بر رادیو آزادی گفتند که او را حدود یک هفته قبل دیده بودند. تورسونوف میگوید که زیر حمایش از زینه کاساسیونی دادگاه خواسته بود که پرونده او قطع شود، ولی این طلب آنها و دلیل و وجه های پیشنهاد کرده آنها را دادگاه قبول نکرد و حکم قبلی بی تغییر گذاشته شد. دادگاه عبدالجبار یولداشف را با سر زدن سوختار در منزل همسایش در جماعت یاوه ناهی بابوجان غفورف طبق ماده 256 کدکس جنایتی، یعنی از بی احتیاطی نیست نابود یا ویران کردن مال و ملک عیبدار دانسته، جزای 1.5 سال حبس شرطی و پرداخت حدود 30,000 سامان زیان به همسایه تعیین کرده بود. بله، یولداشف از اول تا کنون مجازات خود را فرمایشی و دارای انگیزه‌های سیاسی نامیده بود. او ادعا کرده بود که سوختار از خانه او به همسایه نگذشته، بلکه علنگه سوختار از منزل همسایه به خانه او زبانه زد. عبدالجبار یولداشف قبلا در یک صحبت با رادیو آزادی تخمین زده بود که چند انتقادی او همچون عضو شورای جمعیتی اصلاحات ساختار میلیته با مقامات ناحیه بابوجان غفورف از فعالیت سیخ‌های مبلسازی به این وضعیت سبب شد. او از آن اظهار نگرانی کرده بود که این سیخ ها چند دفعه باعث به سوختار شدند. به جای حل این مشکل در همکاری با صاحبکاران به او این عیب را بار کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
خالد فالح وزیر نفت عربستان سعودی روز دوشنبه 13 می در بیانیه که آن را خبرگزاری رسمی آن کشور نشر کرد گفت که دو کشتی نفتکش سعودی در منطقه تجارتی امارات متحده عرب هدفی به گفته او عملیات خرابکارانه قرار گرفتند. تفصیلات بیشتر در مورد تنی در خاورمیانه را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. با گفته وزیر نفت عربستان سعودی، این عملیاتی به تعبیر او خرابکارانه در نزدیکی ساحل بندر فجیره زمانی رخ داد که دو کشتی نفتکش در حال عبور از منطقه و ورود به خلیج فارس بودند. وزیر نفت عربستان سعودی گفته است که قرار بود یکی از کشتی ها بار گرفته و روانه امریکا شود. وزیر نفت عربستان سعودی تاکید کرده است که این حادثه تلفات جانی و محیط زیستی نداشته است، اما زیان جدی به ساختار هر دو کشتی زده است. در همین حال وزارت امور خارجه ایران صبح دوشنبه 13 می با ابراز تأسف از این حادثه آن را دسیسه بدخواهان برای برهم زدن ثبات و امنیت منطقه خواند و از تأثیرات منفی این حادثه هشدار داد. جریمی هند وزیر کارهای خارجه بریتانیا روز دوشنبه 13 می که در نشست وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا در بروسل شرکت دارد، از یک درگیری به گفته او ناخواسته میان آمریکا و ایران در حال افزایش کشمکش ها در خلیج فارس هشدار داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت:
بله، به نظر من نگرانی واقعی از توسعه شدت که مخصوص اندیشیده شده نیست میتواند پیامدهای واقعا هم جدی بیشتر از ترس ما هم داشته باشد.
امارات متحده عربی روز 12 می از هدف قرار گرفتن 4 کشتی تجارتی در نزدیکی بندر فجیره خبر داد و گفت که این عملیات خرابکارانه خطرناک تلفات در پی نداشته است. این بندر در نزدیکی گلوگاه هرمز قرار دارد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه اعلان کرد که عملیات خرابکارانه علیه کشتی های تجارتی و تهدید به جان حیات سرنشین آن تحولی خطرناک به شمار می رود. این گزارش می افزاید کشتی هایی که هدف قرار گرفتند متعلق به خارجی ها بودند. این گزارش بدون اشاره به نوع خرابکاری می گوید امارات متحده عربی با همکاری طرف های محلی و بین المللی تحقیق درباره حادثه را آغاز کرده است. بندر فجیره یکی از بندرهای بزرگ گرفتن مواد سوخت کشتی ها در جهان است. این حادثه در آبهای امارات متحده عربی دو روز پس از آن صورت می گیرد که اداره بحرنوردی امریکا
از احتمال حمله ایران و یا گروه های طرفدار آن در خاورمیانه به کشتی های تجارتی و زیر ساختار های نفتی هشدار داد. خبرگزاری های ایران صبح یکشنبه به نقل از شبکه عربی زبان المیادین که به مقامات تهران نزدیک می باشد خبر داده بودند که ترکش های قوی بندر الفجیره را لرزاند. به نوشته این رسانه ها شماره کشتی هایی که آتش گرفتند از 7 تا 10 تا بوده است. خبرگزاری های امارات متحده عربی چند ساعت بعد رخ دادن ترکش ها در داخل بندر را رد کردند. گزارش وزارت امور خارجه امارات متحده عربی میگوید عملیات خرابکارانه بیرون از بندر رخ داده است. خبرگزاری ریترز میگوید این حادثه در حال رخ داده است که تنش ها میان ایران و آمریکا رو به افزایش است. آمریکا اخیرا هشدار داد که ایران و متحدانش احتمالاً برنامه حمله به کشتی های تجارتی و نفتکش آمریکا در خلیج فارس، بحر سرخ و باب المندب را دارند. چند ساعت پس از انتشار گزارش ها درباره عملیات خرابکارانه خطرناک، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایران در صفحه تویتری خود نوشت، ترکش های فجیره نشان داد که امنیت جنوب خلیج فارس شکننده است.
در بیابان نی نواختم خیرمنی گوام در گیر، در بیابان نی نواختم خیرمنی گوام در گیر، های کرایی بی غبارم چنگ خاکیش در گیر، های کرایی بی غبارم چنگ خاکیش.